بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگری که مرحوم شیخ مطرح فرموده اینه که اذا کان السمن حلا او حل وجب علی مالکه قبوله عند دفعه الیه. وقتی که هر دینی سر موعدش فرا رسید، مدیون وقتی که مال را به طلبکار میدهد، بر طلبکار واجبه که بپذیره. طلبکار نمیتونه امتناع کنه از گرفتن حق خودش. مثلا بعضی ها رو دنده لجبازی میفتند، طلبشونه که میبری بهشون بدی نمیگیره. یا بعضی ها مثلا میگه که من میخوام بگذارم برای آخرت، اون موقع بگیرم. اینجوری هست دیگه. بعضی مواقع هم حالا یه قرضی داره، میگه الان نمیگیرم بعدم میگیرم، چون الان یه مشکلی داره نمیتونه الان بگیره. اذا کان سمن و حالن، اگر که سمن نقد بود، یعنی یه معامله ای رو نقدی انجام داده بود، او حله، حله یعنی که نسیه بود، سر موعد فرا رسید. پس نقد یعنی همون حال، حله یعنی که نسیه بود ولی حال شد. وجب علی مالکه قبوله عند دفعه الیه، وقتی که به او میدهند واجبه که قبول بکنه. بله، اقوال توی مسئله میشه بگی که تقریبا مخالفی وجود نداره، اما اجماع هم نیست، به خاطر اینکه بسیاری از آقایون این مسئله رو اصلا مطرح نکردند. اما حالا دلیلی که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای این وجوب قبول ذکر کرده، شیخ می‌فرماید که اولا مدیون، آدم بدهکار یا اون مشتری که این را نسیه خریده، مدیون ذمه‌اش مشغول به طلبکار و هر کسی میتواند ذمه خودش را بریع کنه. به عبارت دیگه، الناس مسلطون علی انفسهم، کما اینکه الناس مسلطون علی اموالهم. مشتری میتونه بگه که خب من الان یه شغل خاطر دارم، یعنی تشویش ذهن دارم، به هر حال این که به شما بده کارم، این یک اعوجاج فکریه یا یه ناراحتیه تو ذهن من، من میخوام خودم را از این ناراحتی نجات بدم، راهشم به اینه که پول شما را بدم، پس بر شما واجبه که قبول کنید، چون من مسلطم بر مال خودم یا بر جان خودم. دلیل دومی که شیخ ذکر کرده ای... اون اگه نمیخواد که اصلا پس طلبش اصلا ساقط میشه، اگه اونو بگه که اون ساقط میشه اصلا حقش، نه اگر اینو گو حقش ساقط میشه کلا، نه حقش ساقط میشه. دلیل دوم اینه که اگر طلبکار امتناع کند از گرفتن مال خودش، این یه نوع اضرار به غیره، به خاطر اینکه اون بدهکار مجبور میشه مال طلبکار را حفظ کنه، نگه بداره و ذمه اش مشغول باشه، و خود این اضرار برداشته شده. لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. پس به خاطر اینکه ضرر به بدهکار نخورد، برای طلب کار واجب است که حق خودش را بگیره. این دو تا دلیلی که تو مکاسب ذکر شده و شیخ این دو دلیل رو آورده، این قلت که بر طلب کار واجب نیست مال خودشو بگیره، به خاطر اینکه مشتری وقتی که میخواد خودش را از این بدهکاری در بیاره، دو تا راه در پیش داره. یه راه اینه که پول را بده به طلب کار و فرضم اینه که طلب کار نمیگیره. راه دوم اینه که ببره بده به حاکم شهر. الحاکم ولی الممتنع، یه قاعده فقهیه که همیشه حاکم شرع ولایت دارد بر کسی که امتناع میکند. اگه پول آقا رو بردیم بهش بدیم و نمیگیره، میدیم به حاکم شرع. بنابراین بر اون طلب کار واجب نیست که بگیره. چرا واجب نیست؟ به خاطر اینکه این بدهکار راه دیگری دارد، میتونه یه کار دیگه بکنه، ببره پول بده به دادگاه، به حاکم شهر. این انقلت، جواب انقلتم اینه که درسته که حاکم شهر ولایت دارد و حاکم شهر میتونه مال را بگیره، اما ولایت حاکم شرع وجوب گرفتن را از طلب کار بر نمی داره. یعنی درسته که میشه به حاکم شرع داد، ولی این آقا برش واجبه که حق خودش بگیره. مثل این که مثلا هر کسی واجبه که نفقه زوجه خودش را واجب هر کسی بدهد. حالا اگر کسی مال داره و نفقه زوجه خودش نمیده، حاکم شرع میتونه از مال او برداره به زن این بدهد. حالا میشه بگیم که اگر یه مردی حق زنش رو نمیده، گناه نکرده. چرا گناه نکرده؟ چون اگه این نداد، حاکم شرع که میتونه برداره بده، پس به هر حال اون زنه که گرسنه نمیمونه. درسته حاکم شهر میتواند مال این رو برداره به زنش بده، اما حاکم شهر چه این کارو بکند چه نکند، بر خود مرده واجبه که نفقه زن خودشو بده. ولایت حاکم به معنای برداشته شدنه، برداشته شدن وجوب از خود زوج نیست. یعنی اون که ولایت داره، وجوب از عهده این ساقط نمیشه. یا مثلا فرض کنید ایام گرونیه، ایام مثلا فرض کنید قحطیه، یک کسی مالی رو احتکار کرده، اینکه مال و احتکار کرده برش واجبه که بیاره بفروشه. نمیشه بگیم که خب این برش واجب نیست به خاطر اینکه اگرم این نیبرد مال رو بفروشه حاکم شهر میتونه مال این رو برداره بیاره بفروشه. چون حاکم شهر میتواند بیاره بفروشه، وجوب از این احتکار کننده ساقط میشه یا ساقط نمیشه. به هر حال ولایت حاکم حکم شرعی را از عهده طلبکار بر نمی دارد. نه، اگر اون چیز باشه که خب حقش ارزیم جواب آقای افشار ساقط میشه، اصلا مالش ساقط میشه، طلبش ساقط میشه. خب یه مشکل دیگه هم هست، اینو بگویم تا بعد. حالا ببینید، اگر یک مالی عین مال مردم بود، مثلا فرض کنید این کتاب خود خصوص این کتاب مال شماست، دست منه، خب اینجا این عین مال شماست، اگر من مال شما رو ندادم میتونید بیاد این مال خودتون رو بردارید و برید، در صورت که این عین مال شما باشه. اما اگر که شما یه طلبی از من دارید، مثلا 1000 تومان طلب از من دارید، من ندادم مال شما رو، شما نمیتونید بیاد سر جیب من 1000 تومان بردارید، به خاطر اینکه این 1000 تومانی که برمیدارید این عین مال شما نیست، مال شما کلی بود. تعین کلی در فرد رضایت دو طرف رو میخواد، باید من راضی باشم شمام راضی باشید تا اون 1000 تومن شما بشود این 1000 تومنی. تعین کلی در فرد نیاز به رضایت طرفین داره. اگر که مثلا من یه جنسی رو به شما نسیه فروختم، سر موعد حالی که پول شما رو میارم، پول شما عین این پولی که دست منه که میخوام بدم که نیست، طلب شما به ذمه منه، کلیه، کلی تشخصش در این فرد رضایت دو طرف رو میخواد. پس الان که من این پول میارم به شما بدم، مال شما عین این پول نیست، وقتی عین این پول که چی؟ شما هم قبول کنید. پس یه مشکل تو ما نحنفی اینه ها، که اگر که بدهکار مال طلبکار رو آورد بدهد و او نگرفت، مال او تو این مال معین نمی شود، تعین پیدا نمی کنه. وقتی که تعین پیدا نکرد، حالا خیلی مشکل خیلی زیاد میشه. یه مشکل اینه که خب الان من این پول رو میخواستم به شما بدم، شما قبول نکردید، این پول حق شما نیست چون شما قبول نکردید، من این پول پول خودمه، اگرم خواستم اینو الان نگهداری بکنم، مال خودم دارم نگهداری میکنم، نه مال شما رو. ولذا این درست نیست که کسی بگه اینجا الان مدیون داره ضرر میکنه، اینطوری نیست که، چون من دارم مال خودمو نگه میدارم نه مال شما رو. وقتی من مدیون ضرر میکردم که مال شما باشه و من بخوام نوکر شما باشم مال شما رو حفظ کنم، اینجا بر من ضرره. اما وقتی مال خودمو نگه میدارم که ضرری نکردم. اینو بر همین گفتم دیگه، اصلا مرادم همین بود، تقاص که میگن که جایزه اونجایی که مال شما شخصیه، اینه ها، اگه این کتاب مال شماست من نمیدم، بله شما میتونی تقاص کنی به مالتون رو برداری. اما اگه شما 1000 تومان از من طلب دارید من نمیدم، اینجا شما نمیتونید بیاید از مال من 1000 تومان بردارید. این 1000 تومانی که برمیدارید که طلب شما این نبود، شاید 1000 تومانی دیگه باشه. بلذا اونجا که میخواید کلی را در فرد مشخص کنید و فردو بردارید، اون حتما حاکم میخواد، حاکم شهر، دادگاه میخواد. دادگاه نه که ولایت داره، وقت اونجا تعیین میشه. بله خیلی مشکل، درست؟ نپذیرنده، ولی خودیه چیکار کنی؟ بله نمیدونم، مردم خواهی چیزهایی شاید سرشون نمیشه یا حتی بگوییم باور نمیکنن، ولی خواهی بینیم. حالا هنوز مسئله تموم نشده. حالا هنوز بله 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 بینیم. من اگر که مال شما دینه به ذمه من، مثل اونجایی که یه چیزی نسیه فروختم 6 ماه دیگه پولشو بدم، الانم 6 ماه شد، هر چی که میخوام بدم تا به شما ندادم و شما نگرفتید مال شما نشده، مال خودمه. و اگرم میخوام نگهش بدارم، مال خودم دارم نگه میدارم، نه مال شما رو. ولی زا ضرری من نکردم، هیچی، خودم ضرر کردم. خب آره اون درست. نه 2 ماه دیگه، بس دیروزی، بس دیروزی این بود که آیا آدم میتونه عجل را، مهلت را ساقط کنه. گفتیم میشه. حالا همیش خب اینجا گفتیم که فعلا، حالا تا اینجا هنوز تموم نشده ها، تا اینجا گفتیم بر او واجبه قبول کنه، اگر که قبول نکرد شما ببرید بدید به حاکم شهر. هر دوش، مرحله اولش اجبار، اگر که او قبول نکرد خودش قبض میکنه. اگر حاکم شهری هم جایی نبود، میبری بده به پیر مردا و ریش سفیدا بگیرن، عدول المؤمنین. خب این تا اینجایی که عرض کردم، این شد فرمایش شیخ انصاری. بلکه این دو تا دلیلی که ذکر کردیم هیچ کدامش درست نبود، همشون قابل اشکاله. دلیل اول این بود که گفتیم مدیون میتونه ذمه خودش رو فارغ کنه، این بدهکاری خودش رو ساقط کنه. و الناس مسلطون علی انفسهم، همون جور که الناس مسلطون علی اموالهم. این دلیل اول این بود دیگه. این جوابش اینه که اولا ما الناس مسلطون علی اموالهم اینجور دلیلی، اینجور قاعده ای نداریم. این روایتی هم که نقل شده یه روایت سنیست و مرسله، هیچ اعتباری نداره. به طریق اولا الناس مسلطون علی انفسهم هم نداریم. شاید کسی بگه که خب الناس مسلطون علی انفسهم اولویت الناس مسلطون علی اموالهمه، یعنی وقتی کسی بر مال خودش مسلطه، به طریق اولا بر جان خودش مسلط هست. آقای مدیون هم بر جان خودش مسلطه، میگه من این اشتغال ذمه، این برم ناراحتیه، یه قصه است، یه غمه، میخوام خودم رو از این غم نجات بدم، مال شما رو بدم دیگه خیالم راحت شه. خب این الناس مسلطون علی انفسهم به این معنا دلیل میخواد، یعنی باید از کجا استفاده کنیم. شاید کسی به یه قاعده اقلایی، نه عقلی که قطعا نیست، اقلایی هم معلوم نباشه. حالا توضیح میدم. بین اول الناس مسلطون علی اموالهم را بگویم تا بعد علی انفسهم را توضیح بدم. حالا بحث ما رو الناس مسلطون علی انفسهم ها. آیا الناس مسلطون علی اموالهم، که گفتم روایت نیست اعتبارم نداره، ولی حالا شاید به قول آقا مثلا بگوییم که اقلائیه، آیا الناس مسلطون علی اموالهم کیفیت تسلط بر مال را ثابت میکنه یا نه؟ آیا شما میتونید بفرمایید که خب من این کتاب که مال خودمه، این کتاب رو میخوام بفروشم به یه بچه، اختیار مال خودمو ندارم؟ مرجع تقلید میگه که مثلا مشتری باید به سن بلوغ رسیده باشه، مشتری باید بالغ باشه. من میگم من میخوام به یه بچه بفروشم، حق مال خودمو ندارم؟ الناس مسلطون علی اموالهم، میشه بگم که به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم جایز است با بچه معامله بکنیم؟ این درستی یا غلطی اینجوری استدلالی خواهمی؟ پس این الناس مسلطون میگه شما بر مالتون مسلطید، اما نمیگه چه جور مسلطید، اینه دیگه نمیگه. خب اگر تو الناس مسلطون اینطوریه که کیفیت تسلط ثابت نمیشه، شما مسلط هستید اما هر کار دلتو خواست یا هر جور تسلطی خواستیدم ندارید. خب حالا که تو مال اینجوره، تو جانم همینطوره. الناس مسلطون علی انفسهم، این درست، اما کیفیت تسلط رو دیگه معلوم نیست. آیا من اینجوریم مسلط هستم بر جان خودم که اگر مال شما رو خواستم بدم و شما نمیخواید بگیرید باید بگیرید تا من راحت بشم؟ من بر جان خودم مسلطم اما کیفیت تسلط رو دیگه ثابت نمیکنه، همونجور که کیفیت تسلط بر مال رو ثابت نمیکنه، ولی لذا اینو باید از راه دیگه ای ثابت کرد. این راجب دلیل اول. اما دلیل دوم، دلیل دوم این بود که اگر طلبکار طلب خودش را نگیره ضرر میزند به بدهکار. بدهکار میگه که من میخوام مال شما رو بدم، شما میگین که نمیگیرم، اون باید مال شما رو نگه بداره. اینم جوابش اینه که اینجا ربطی به ضرر و لا ضرر و این حرفا نداره، که به خاطر اینکه ضرر معنیش این بود نقص در مال یا نقص در ارز، حق خودش. خب بهتر، یعنی میفرمایید نداره دیگه. خب بهتر، خب ما همینو میخوایم بگیم. میخوام بگیم اگر که من طلب شما رو دارم میدم و شما نمیگیرید، من ضرر کردم یا نه؟ نه، من چه ضرر کردم؟ ضرر اینه که مال من کم بشه، اینجا که مال من داره زیادم میشه. نه، ضرر اخروی کار نداره. خب این که ضرر نیست، نه این چه ضرر؟ ببینید ضرر تو لغت اصلا میگن ضرر یعنی وارد کردن نقص، این که ضرر نیست، یه چیزی تازه اضافه هم داره میشه. نه مفهوم دیگه. به هر حال پیغمبر خدا فرموده لا ضرر بلا ضرار، لغت هم مراجعه کنی ضرر یعنی چی؟ نقص، کم شدن مال. من اگه مال شما رو دارم میدم و شما نمیگیرید، مال من کم شد یا زیاد شد تازه؟ چرا؟ دخو گفتم که این که مال شما نیست، من اگر مال شما رو دارم میدم و شما نگرفتید، این مال مال خودمه، مال شما نشده. خب بله، خب به خاطر اینکه سلام، خب به خاطر اینکه سلامتیش کم میشه. نه اون حرفا حالا شما بعدا تجربه با ایشون دعوا کنید. خب نه فقهی، بله خود درسته، نه اینکه خورد شیشه داره، پس یه چیز زیادی داره، کم نداره. عرض کردم هزینه نداره. ببینید، عرض کردم مال شما را که کلیس به ذمه من، تا من مال شما را ندهم و شما نگیرید، مال مال شما نیست، مال منه. من الان که دارم نگهداری میکنم، مال خودم دارم نگهداری میکنم، نه مال شما را. خب بله، خب بله، اما اینی که دستش نگه میداره مال کیه؟ خیلی خوب، چرا میتونه چرا نمیتونه؟ میتونه تصرف بکنه، مال خودشه چرا نتونه تصرف کنه؟ تصرف باشه، این فعلا مال خودشه، حق تصرفم دارد به هر نوع تصرفی، بفروشدش، خوردش کنه، هر کار میخواد بکنه. چی؟ خب آره، یه چی سوارشی تا هر وقت که اون خواست. نه چرا داره؟ عرض کردم میتونید بفروشیدش، هر کاری خواستید میتونید بکنید. پس ندهد، ندهد که ضرر نکنه دیگه، مهم همینو میخوایم بگیم. خب خیلی خوب بده، خواست از اول قبول نکنه اینجوری، حالا که قبول کرد با یه پای لرزشم بشینه. خب اون کلفت زایده است، ولی از اول التزام پیدا کردید به این کار، میخواستید قبول نکنید. از اول که شما پذیرفتید این چیز را نسیه بخرید، اینم لرزشه، میخواستید اینو قبول نکنید. بلکه حالا بالاتر عرض کنم، ببخشید، حالا بالاترش عرض کنم، ببینید اصلا کل اینا یه نوع مغالطه بود، تمام این حرفا. ببینید بحث درباره این بود که وقتی من مدیون شما هستم، طلب شما را دارم میدم، بر شما واجب قبول کنید یا نه. میشه من اینجوری بگم، برای این که من ضرر نکنم شما ضرر بکنید، میشه اینجوری استدلال کرد؟ میشه بگوییم به خاطر این که من ضرر نکنم بر شما واجب قبول بکنید؟ یا اصلا دو تا بحث ربطی به هم نداره. اگر بحث اینه که من واجب است دین شما را من بپردازم، اینجا بگویید لا ضرر و لا ضرار. اما اگر بحث اینه که شما واجب قبول کنید یا نه، ای چه ربطی داره به لا ضرر من؟ لا ضرر من فقط برای من حکم ثابت میکنه، نه برای شما. ما میخواستیم اینجوری بگوییم، ما شما واجب قبول کنید یا نه. نمیشه که بگم بر من واجب است لا ضرر رو جاری بکنم، نتیجهش این بکش، نتیجهش اینه که بر شما یجب القبول. این اصلا دوتا بحثه، اصلا بحث مورد لا ضرر. بله نه اینجا شرط نیست، نخه شرطش باید اینها که هر وقت اون مطالبه کرد بهش بدیم، نه اینکه اگه اون مطالبم نکرده من برم در خونشو پولشو بدم. نه اینجور نیست، نخه در بین اوغلا این نیست که هر کس که بدهکار سر موعد خودش ببرد بدهد. نخیر، در بین اوغلا اینه که هر وقت سر موعد رسید اون که مطالبه کرد باید بدید. الان تو باب نکاح اوغلایی چی چیه؟ هر کسی که همین که قرار، همین که عقد و خوندند، شما میرید مهر زنتون رو میدید یا میگویید که اندل مطالبه است. خواه همینه دیگه، چه شما وقتی عقد میخونید به مجرد عقد بدهکار همسرتون شدید. الان اوغلایی اینه که الان ببرید بهش بدید یا میگید که اگر مطالبه کرد بهش بدهم. وقتی هم مطالبه کرد باید ببینیم استطاعت دارید یا ندارید. نه اوغلایی کدامه که همین که عقد و خوندی میبری بهش میدید یا نه؟ نه زمان مشخص نکردن، زمان مشخصه. هر کسی که همین که انکه تو رو گفت مهر زنشو بهش میده یا نمیده؟ نمیده دیگه، این که متعارفه. این قیدم نگفته باشندم نمیدند. متعارف این است که، متعارف اینه که هر کس بده کاره اند مطالبه طلب کار باید بدهد. بله بله. خب اما حال اجازه بفر، نخیر نخیر. خب اما حالا بیم رو خود حدیث لا ضرر. بین حدیث لا ضرر این بود که اون آقای انصاری که از اصحاب پیامبر بود صلی الله علیه و آله، تو خونه انصاری درختی بود مال سموره ابن جندب و این سموره بی اجازه میومد سر درختش، یا الله هم نمی گفت. اون صاحب خونم میگفت که هر وقت میخوای اجازه بگیر، اینم میگفت که درخت خودمه بر چی اجازه بگیرم. و پیغمبر اکرمم صلی الله علیه و آله ازش خواست اجازه بگیرد و اونم نگرفت و بعدم پیغمبر فرمود درختو بکنید بیاندازید جلوش. حالا مسائل اخلاقی این قضیه حالا زیاده، اون مسائل اخلاقیشو کار ندارم، جنبه های فقهیش اینجا مصداق ضرر بود یا نبود. این که بی اجازه بدون یا الله می اومد تو خونه مردم، ارز و آبروی صاحب خونه کم می شد. خب بعضی وقت این زنش مثلا سرش بازه، نامحرمم همسر این رو میبینه، اینجا الان مصداق ضرر هست، یعنی واقعا داره یه چیز از او کم میشه و اون داره ضرر میزنه. اما تو ما نهنفی اون از این چیزی کم نمیکنه. این که پیغمبر اکرم فرمود درخت این را بکنید بیاندازید جلوش، این نقص هست، یعنی الان ضرر به این آقای سموره داره میخوره، ولی این ضرر هم خودش داره به خودش میزنه. این که درختش کنده میشه، حالا درختش میخشکه یا قیمتش میفته هرچی، این نقص در مال هست، اما خودش به خودش این نقص رو وارد کرده. پس تو مورد لازرر، خود لازرر درسته. الان امام خمینی اینو جور دیگه معنا کرده سا. امام خمینی میفرمود که اصلا اینجا ضرر نبود و اینجا که الان عرض کردم ضرر هست، دو تا ضررم هست. یه ضرر برای صابخونه است، ارزش آبروش داره کم میشه، بی اجازه یه کسی نامحرم میاد تو خونش. خود صاحب درختم داره ضرر میکنه، چون درختش رو که بکنند از قیمت میفته. پس لا ضرر درسته. و اما لا ضرار، لا ضرر بلا ضرار. ضرار هم منش اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله احتمالاً میخواد بفرماید که تو حکومت من نباید کسی به شخص دیگر ضرر بزنه. لا ضرر خود نقص تو مال بود، لا ضرار نقص ایجاد کردن دیگری نسبت به دیگری. لا ضرر اینه که خود آدم به خودش ضرر بزنه. فرض کنید کسی تو سرما وضو بگیره، لا ضرار اینه که دیگری به دیگری ضرر بزند. یعنی همین بحثی این که حالا میخواییم بگیم که حاکم واجبه بگیره یا حاکم اینو مجبور بکنه یا نه، ها این بحثا. بله ادبیات همینه دیگه، همینه. بخاطر این که باید ببینیم که مصدر باب مفاعله است و باب مفاعله طرفینی است یا نه، با همون حرفا. نه نه اینا حرفای مثلا این ادبیات، حالا نمیدونم مثلا از کجا این حرفا اشتباه معروف شده دیگه. این که همیشه تو ادبیات میگفتن که باب مفاعله طرفینیه، تو خب نه بینه قرآن اینجوری میگه لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولدهی. خواهی که یه طرفیه آره دیگه لا تزار روحن لتزیق علیهن، که ضرر یه طرفی رو داره میفرمایه. به هر حال حالا ادبیاتو کار نداشته باشه، لا یزار کاتبون ولا شهید، یعنی اون نویسنده به این آقای صاحب مال ضرر نزند، اما نگفته که صاحب مال به نویسندم ضرر نزنه. یه طرفی رو داره میگه. خب بین توی این بحث لا ضرر بلا ضرار، یه بحث اینجوری باید مطرح کنیم که آیا ملاک ضرر شخصیه یا ضرر نوعی؟ نمیخوام بگم ضرر اجتماعی، اجتماعی رو کار ندارم، ما ضرر شخصی یا ضرر نوعی. اگر یه موقع هوا سرده، هر کسی هم میخواد تو این سرما وضو بگیره سرما میخوره، اینجا خب باید تیمم کرد. ولی حالا فرض کنیم من یه نفر جوریم که من سرما نمخورم، من باید وضو بگیرم یا تیمم کنم؟ زمان جنگ بند خدایی بود، این حالا یه طبیعی اینجوری داشت میرفت روی توی این کانتینر یخها، تو کانتینری که پر یخه روی یخها میگرفت میخوابید خوابش میبرد. خب این آدم هیچ وقت تو یخ و تو سرما که سرما نمیخوره، این تازه کیف میکنه. حالا اگر هوا خیلی سرده، این باید وضو بگیره یا باید تیمم کنه؟ اگر که شما بفرمایید لا ضرر بلا ضرار، ضرر شخصی را میگه. این آقا هیچ وقت ضرر نمیکنه، این تو سرما یخ رو بشکنه وضو بگیره این ضرر نمیکنه دیگه، این که سرما نمیخوره، این باید وضو بگیره. اما اگر که گفتید ملاک ضرر نوعیه، ضرر نوعی یعنی اگر نوع مردم تو این سرما میخورند باید تیمم کنن، این آقام باید تیمم کنه، این حق نداره وضو بگیره، چون ملاک نوعه، ملاک غالب افراده نه این شخص. با توجه به این نکته، حالا تو ما نحنفی، اگر مثلا من به شما بدهکارم، مال شما را آوردم بدم، شما قبول نمی کنید. اینجا نوع مردم میگن که خوب شد یا بد شد، نوع مردم و شخص شما، حالا متدینید و کار ندارم، نوع مردم که میگن خوب شد نگره بهتر، این نوع مردم اصلا این را ضرر حساب نمی کنند که من به شما بدهکار میمانم و شما مالتون رو نگرفتید، میگه خب بهتر که نگرفت، خودم استفاده میکنم. پس اگر که ملاک در لا ضرر نوع باشه نفرد، در ما نحنفی اینجا میگوییم اصلا ضرری نیست، چون نوع مردم اینو ضرر حساب نمی کنند. اما اگر که در لا ضرر ملاک ضرر شخصی باشه، شخص من یه نفر اینجا دارم ضرر میکنم که مال شما رو به شما بدهم و شما نگیرید، حالا درستش کدامه؟ درستش اینه که، یعنی شخصیه یا نوعیه، درستش اینه که حدیث لا ضرر برای منت، و منت همیشه باید فردی باشه. این آدمی که تو کانتینر یخ رو یخ ها میخوابه خوابش میبره، منتی هست که بهش بگیم آقا بر این که سرما نخوری تیمم کن، اون میگه من اصلا بهترینه که بهم بگید که وضو بگیر، اون برش بهتره. منت هیچ وقت بر این نیست که بگوییم که ضرر برداشته شده یا اینکه وضو نگیر. در ما نحنفی هم باید هر کسی رو شخصی حساب بکنیم، اگه شخصی حساب بکنیم برای بعضی ها ضرر است، برای بعضی ها ضرر نیست، نسبت به اون آدم داره دو. مثلا حالا امام جماعت روحانی این ضرر هست برش که به مردم بده کار باشه، برای بعضی هم نه هیچ ضرری نیست، مثلا مال مردم هم میخورند و راحت هم هست. حالا یه جوری درستش کرده بود اون حرف دیگر بگه، بس من اشکال رو سندش میگفتم میشه درست کرد، ولی روی دلالتش این بود که میگفتم که لا ضرر فقه رو اصلا خراب میکنه، میگفتم مثلا فقه جدید میشه، هرچه علمای قدیم استناد کردن میکنیم، هرچه علمای قدیم استناد نکردن نمیکنیم. این موارد خیلی داره دار. مثلا فرض کنید تو بحث زن، هر جو علمای قدیم به این حدیث عمل کردند، المرء متعبدون به زنه عمل میکنیم، هر جو علمای قدیم عمل نکردن نمیکنیم. تو بحث قرآن همینجور، هر جو علمای قدیم به القرآن و لکل امر مشکل عمل کردن ما عمل میکنیم و الا خیر. خب این حالا تمام نشد، بازم ادامه داره بحث. و صلی الله علیه.